دیابتیک هست، من مجبورم به دیابت و فشار خون هم اشاره کنم به خاطر اینکه اینا یه زیربنای بیماری قلبی هستن، یعنی بیماران قلبی ما دوچار یکی از این دوتا یا هر دو هستن، و یا چربی خون بالا. دیابتی که کنترل نشده باشه، دیابتی که با انسولین کنترل میشه، خب این طبعا روزه براشون مناسب نیست.
بله،
بیمار دیابتی که داروهای متعدد میخوره، مجبور چند وعده دارو خوراکی مصرف کنه، روزه براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره و فشار خونش با داروهای متعدد کنترل میشه که در طول روز باید استفاده بکنه، حتما طبعا براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره ولی فشار خونش با دارو کنترله، اما در زمان روزداری این فشار خونش بالا میره با وجودی که خب روزه هست و چیزی هم نمیخوره، داروش هم فرض کنید در سحر خورده، کنترل بوده، سحر داروشو خورده، افطارم قراره مثلا داروشو بخوره، با نظر پزشک مثلا بتونه سحر افطار با فاصله 17 ساعت بخوره، که اینا خودش همه مورد خاص هستن، نمیشه. قبلا هم فشارش کنترل، اون که فشارش کنترل نبوده طبعا روزه نباید بگیره، اما اونی که فشارش کنترل هست، قبلا قبل از ماه مبارک اینجور بوده، الان اومده و روزه میگیره، چند روز روزه گرفته، فشار خونش طرفای غروب بالا میره با وجودی که دارو صبحش خورده، این هم نباید روزه بگیره.
بله،
اما کسی که فشارش میاد پایین و معمولیت کنترل در زمان قبل از افطار اینها با دارویی که خب مرتب در زمان ماه مبارک مصرف میکنه، این میتونه روزه بگیره، مشروط اینکه بیماری دیگه ای نداشته باشه. من فقط فشار خون اشاره کردم.
بله،
کسی که فرد چاقی هست خب و هیچ گونه بیماری خاصی نداره، طبعا این میتونه روزه بگیره به صورتی که به اصطلاح تحملش داشته باشه. کسایی که بیماری عروق کورنر دارن، هم بیماری که یا سکته قلبی قبلا کرده یا تنگی عروق داره ولی با دارو کنترل هست، در صورتی که با دارو کنترل هست و با گرفتن روزه علائم بیماری تشدید نمیشه، میتونه روزه بگیره، یعنی به اصطلاح بالقوه عرض میکنم میتونه. ولی خب افرادی هستن که مراجعه کردن، خب میان میگن که مثلا چند روز روزه گرفتیم مثلا دچار درد سینه شدیم اینا، خب طبعا به اونا میگیم که دیگه نباید روزه بگیرید.
بله،
کسی که دچار نارسایی قلبی هست، به طور کلی اگر بخوام بگیم، روزه براش مناسب نیست. این رژیم بی نمک باید رعایت بکنه، داروهاش هم باید مناسب مرتب بخوره. تنظیم داروهای این افراد در زمان روزداری به خصوص با 16 17 ساعت خیلی مشکل میشه، چون مثلا کسی که نارسایی قلبی، منظور نارسایی قلبی پیشرفته است که داروهایی میخوره، چون نارسایی قلبی بره گریدین داره بستر که درجه داره، 4 درجه داره، من منظورم اونه که درجه 3 و 4 هستن، اون درجه 1 هستن، یه روزی یه قرص یا دو تا قرص میخورن، اونا منظورم نیست، اونا طبعا میتونن روزه بگیرن. ولی کسانی که درجه 3 و 4 هستن و داروهای متعدد کنترل هستن، ممکنه الان هم علامت ندارن، با دارو کنترل هستن، ولی وقتی روزه میگیرن از کنترل خارج میشن، چون از طرفی خب طرف افطار رو رعایت رژیمشون نمی کنن، بعدم داروهاشون رو بایستی کم کرد، از جهاتی باید کم کرد، ممکنه که باعث تشدید علائم بشه، به خصوص بعد از افطار که گرسنگی ممکنه باعث بشه که اینها یه دفعه دارو غذای زیادی بخورن یا مایعات زیاد بخورن و برن در تشدید نارسایی، برای این افرادم به نظر من نبایستی روزه بگیرن.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، بعد از اون دوباره در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
ضمن تبریکی که به روز اولی ها دارم، اونایی که برای اولین بار تجربه می کنن این افطار و سحرها رو، و مطمئنن یه ذوق بی نظیری که سالها انتظار شیدن، ولی در حقیقت ماه مبارک رمضان ماه خودسازیه. این خودسازی هم میتونه فردی باشه و هم میتونه اجتماعی باشه، حضور ما در جامعه. یکی از این مهمترین مهارت‌هایی که در زندگی ما بهش خیلی اشاره میکنیم همدلیه، و در این دنیای پر استرس، دنیای در حال گذار، که شاید خیلی فرصت با هم بودن برای وعده صبحانه یا وعده نهار در کنار هم نیستیم، فرصتی که خانواده در کنار هم جمع میشن به منزله سحری خوردن، افطار کردن و این با هم بودن، تجربه‌ای که خانواده رو دوباره در کنار هم دعوت میکنه، حس خیلی خوبی برای تک تک اعضای خانواده میتونه باشه. این که میگم خودسازی فردی در کنار این مسئله، خود فرد روی خودش کار میکنه، خیلی از مسائلی که مثل خودکنترلی، خودتنظیم و جزء مهارت‌های زندگی مطرح میکنیم، ببینیم ناخودآگاه به خاطر اینکه روزه گرفته، یعنی تصمیم گرفته خیلی از رفتارهایی که قبلا انجام میداده مثل غذا خوردن حالا اون کارو نمیکنه، در مورد رفتارهای روزمره خودش هم این اتفاق میفته. یعنی با تنظیم هیجان‌ها خیلی اوقات ممکنه هیجان‌های منفیش رو بخواد مدیریت بکنه و اینها خودش کمک میکنه که بتونه رشد فردی برسه. اجتماع هم همینطور، خیلی اوقات ما مطرح میشه که آمار جرائم پایین اومده و اثرگذاری که این ماه داره چه جنبه فردی و چه جنبه اجتماعی تونه یک شور و هیجان جمعی رو ایجاد بکنه، به این خاطر که وقتی ما در جمعی با یک هدف مشترک همسو و همرنگ میشیم، این میتونه اثرات خیلی خوبی رو برای خانواده باشه. بله، همیشه والدین ما مطرح کردیم که مهمترین الگو برای فرزندان هستن و به خصوص توی طرحواره درمانی که روی کرده من هست، ما میگیم 3 تا بُعد رو در نظر میگیریم که هر انتخاب، هر تصمیمی که ما در زندگی در امروزمون داریم نشأت گرفته از این 3 مورده. یکی خلق و خوه. هر کودکی با کودکی دیگه، با خواهرش با برادرش، خلق و خوی متفاوتی داره. یکی شیوه های فرزند پروریه و بُعد دیگه نیازهای هیجانیه. توی ماه مبارک رمضان اون چیزی که ما بیشترین تأثیر رو میتونیم روش داشته باشیم اینه که خلق و خوی خودمون رو با توجه به نیازهای هیجانی که کنترلش میکنیم، مدیریتش میکنیم. یعنی میخوام بگم در این ماه انقدر والدین میتونن الگو و مؤثر باشن که بچه ها یاد میگیرن که اگر مثلا پدر یا مادر حالا قبلا این رفتار رو داشت ولی الان چون روزه داره، من ملاحظهش رو میکنم، اون ملاحظه من رو میکنه، یک تعامل دوسویه است و مهمتر از همه همین خودتنظیمی و خودکنترلی هیجان هاست که بچه ها یاد میگیرن. از دیگه مسائلی که بچه ها باز یاد، کار خیر گروهیه که انجام میشه. شاید خیلی از خانواده ها رو هممون در اطرافمون به نوعی میشناسیم که از نظر مالی خیلی نیازمندن. خب چقدر خوبه که به همراه بچه ها اگر قرار کمکی داده بشه که اونها بتونن این مسئله رو یاد بگیرن و سرلوحه خودشون برای آینده هم داشته باشن.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان با ما همراه هستین. بسیار تشکر میکنیم از اینکه با حوصله برنامه را تعقیب میکنیم. امید است مورد استفاده تان قرار بگیره. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر پورفرخ، در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص امراض قلبی عروقی بحث مفصل و مفیدی را در رابطه با مهمترین بیماری ها و مشکلات قلبی اینجا گفتند. با نکات مهم اشاره کردن در رابطه با شرایط روزه گرفتن این مریضا که چطور میتونن روزه بگیرن و همینطور تاکیدات بسیار مفید و خوبی را در رابطه با چگونگی تغذیه و غذا خوردن و خوراک در زندگی به خصوص در ماه روزه کردن که باید رعایت شوه. امید است که این مسائل مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب، یکی از اختلالات قلبی در میان مردم مسئله بی‌نظمی های کارکرد و فعالیت قلب است که بعضیا در حرکات و فعالیت قلب خود یک بی‌نظمی ها و گدودی های را دارند و اونا آریتمیا میگن، یعنی یک بی‌نظمی در فعالیت و کارکرد منظم قلب. حال کسانی که این آریتمیا و بی‌نظمی ها را دارند، آیا مشکلی در ماه روزه برای روزه گرفتن دارن یا نی؟ و دیگه ای که پرسیده شده که مریضی که بی نظمی و آریتمی داشته در ماه رمضان بهتر شده، خوب شده، نظر شما در این رابطه چیسته؟
آریتمی که می فرماین یه بحث خیلی کلی، چه نوع آریتمی بوده؟ به هر حال، حالا هرچی بوده، اگه با ماه مبارک با روزگی براشون بهتر شده، خب خیلی خوبه.
بله.
ببینید آریتمی ها علل مختلفی داره. حالا ممکنه علت بیماری زمینه قلبی مهمی وجود داشته باشه آریتمی ایجاد بکنه، گاهی اوقات هم بیشتر جنبه های استرس و عرض حضورش و مسائل روحی روانی و استرس های روزمره باعث تشدیدش میشه، و گاهی هم مثلا فردی که پرولاپس در چه میترال داره، یکی بیماری خیلی ساده میتونه باشه، میتونه آریتمی هم همراهش داشته باشه که اون آریتمی ها گاهی هم اذیتش میکنه. خب اون به اصطلاح آریتمی خودش بیشتر از اصل بیماری ایجاد ناراحتی. پس اون آریتمی خیلی یه طیف وسیعی است، نمیشه راجبش نظر داد. ولی اینکه بهتر شدن به خاطر که مسائل روحی روانی خیلی تأثیر مثبت داره، مثبت از جهتی که بهبودش،
بله،
و منفی از جهت بدتر شدنش روی آریتمی های قلبی. بنابراین خود این آرامشی که در ماه رمضان دست میده باعث بهبود آریتمیشون شده، و طبعا اگه بیماری زمینی نداشتن ادامه روزداری براشون مناسبه.
دکتر صاحب، کسی که همین آریتمیا و بی‌نظمی عمل کرد و فعالیت قلب داره، یعنی از قبل داشته، و برایش پیس میکر یا به اصطلاح عامیانه بطری و دستگاه داخل قلبش گذاشتن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
بله، پیس میکر مغایرتی نداره. عرض کردم مغایرت روزداری کلن این چیزی هم که خب مراجع به اون اشاره میکنن این واقعیتیه. ببینید کسی که روزه میگیره باید خودش هست که میتونه تصمیم بگیره که این میتونه ادامه روزداری داشته باشه یا نه، و نظر پزشک اولویت ثانی داره. یعنی چی؟ یعنی که فرد حالا بیماری خاصی، من بیم اون مسائل خاصی که من عرض کردم، چه موارد کنترل نشده، دیابت، فشار، بیماری قلبی، اونا که جای خودش، ولی منهای اونها کسایی که بیماری های مختصری دارن و داروی مصرف میکنن، خب چند روز اول ماه مبارک یا قبل از اون پیشواز میرن چند روز روزه میگیرن ببینن چه جوری است. اگر توانشو دارن مشکل جدیدی پیدا نمیکنن ادامه میدن، اگر که نه مشکلی خاصی پیدا کردن نباید ادامه بدن.
بله،
این به فرد بستگی داره، هر فردی به فرد دیگه فرق میکنه، حتی اگر که بیماری مشابهی داشته باشه.
دکتر صاحب، کسایی که سابقه فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن و تحت درمان و معالجه هم هستن، آیا روزه گرفتن ممکنه برای اینا مشکلی را به وجود بیاره؟
عرض کردم در مورد فشار خون یه بحث مفصلی هست دیگه. کسی که فشار خونش با دارو کنترل هست میتونه روزه بگیره، مشروط به این که در طول روز این فشار خونش خیلی نوسان شدید نکنه. اگر نوسان شدید بکنه براش مناسب نیست.
بله،
اندازه‌گیری فشار خون باز توسط خود فرد، اینم باز بحثش مفصله، خیلی ها موافق با این قضیه نیستن، بعضی ها موافقن، ولی اونایی که به این امر عادت دارن و خب روشش رو بلدن، صحیح دستگاه مناسب دارن اندازه‌گیری میکنن، بله، روز لااقل روزهای اول ماه رمضان این کار رو باید بکنن که ببینن این تغییرات رو در روزداری به اصطلاح تغییرات خیلی هست یا نیست. اینو حتما باید افراد روزهای اول خودشون چک کنن، کسانی که سابقه طولانی فشار خون دارن، سالهای قبل هم روزه گرفتن و احیانا مشکلی نداشتن.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوالی که آدم ها از کجا بدانن که قلبشان سالم است؟ یک نکات و راهنمایی های کلی اگه بکنین بسیار خوب است که افراد با توجه به اونا تا حدودی به سلامت خودشان پی ببرن، و اگر مشکلی هم داشته باشن باز با توجه به اینمی صحبت ها و راهنمایی ها متوجه مشکل و پرابلم در قلب خود بشن و دنبال بررسی و معاینات برن. یک توصیه های کلی هم آخری در رابطه با روزه گرفتن برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین.
ببینید، برای اینکه آدم بفهمه قلب سالم داره قطعا باید با پزشک مشورت کنه. یکی اینکه خودش علامت خاصی نداشته باشه، مثلا موقع تنگی نفس ممکنه چند تا طبقه پله بالا بره، به راحتی بره، نفسش تنگ نشه، یا راه سری بره، یک کمی بدوه، تنگی نفس نداشته باشه، دچار تپش، ریزش، سرگیجه، علائم مشابهی نشه، درد سینه موقع فعالیت نداشته باشه. اینا علائم شایع بیماری قلبی میتونن باشن که با اونها بیمار به پزشک مراجعه میکنه. اگر اینها رو نداشته باشه، خب اگه با خودش چک بکنه قطعا باید با پزشک مشورت کنه، معاینه بشه، نوار قلب گرفته بشه و چیزهای دیگه که پزشک صلاح میدونه. در اون صورت میتونه بگه که تقریبا قلب سالمی داره اگر همه اینها مثبت باشه.
بله،
ولی این مسائل خب همه 100% نیست. و به طور کلی هم راجع به این که روزداری برای کی مناسبه کی مناسب نیست گفتم که اول خود فرد هست که میتونه راجع به خودش تصمیم بگیره، این شرط اول. شرط دومی که بیماری های شدید قلبی و بیماری هایی که داروهای متعدد مجبورن از استفاده کنن، نباید قطع بکنن به هیچ وجه. دیابت کنترل نشده، فشار خون کنترل نشده، فشار خونی که در موقع قبل از افطار افزایش پیدا بکنه، اینها منع کلی هستن از نظر قلبی و بیماری های مهم. ولی بقیه موارد رو مورد به مورد بایستی هم خودشون در نظر بگیرن از نظر روز چقدر توان شدن، به هم که با پزشکشون مشورت قبل از ماه مبارک و بعد به تصمیم بگیرن.
خب تشکر از دکتر صاحب سینا مرادمند، تشکر از شما عزیزان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروزه اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می‌شوند و به شما توصیه می‌کنیم که این روغن‌ها را جایگزین سایر چربی‌ها و روغن‌ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می‌کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت می‌کنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من، ای کاش ای کاش فقانم میشنیدی، ای کاش ای کاش به دادم میرسیدی. چشم خسته من گریه گاه به کار بسته من، ای کاش ای کاش توانم میشنیدی، ای کاش ای کاش به دادم میرسیدی. دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه چه زیبا گذشت و در خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و در بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیر بر تشید ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام میگیم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. دعوت میکنم با برنامه امروز ما همراه بشید. به دلیل توسعه روزافزون فعالیت‌های بشر در کره زمین، طبیعت با مخاطرات محیط زیستی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی روبروست. این مسئله باعث شد که بشر به فکر بیفته و برای حفاظت و نجات طبیعت و مقابله با این تخریب فکری اساسی بکنه. سازمان‌های محیط زیست در هر کشور برای حفظ و نگهداری از تنوع اکوسیستم و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری، بخشی از کره زمین را که بکرترین و خاص‌ترین مناطق طبیعی هستند در 4 رده به عنوان مناطق 4-گانه محیط زیست قرار داده و تحت قوانین مشخص شده اداره و محافظت می‌کند. امروزه میزان آلودگی‌های آب، هوا و خاک بسیار بالاست، به طوری که طبیعت فرصت و امکان بازسازی و جبران آن را ندارد. منابع طبیعی که با تدریج و در طول هزاران سال به وجود آمدند در حال از بین رفتن هستند، به شکلی که اگر از اونا محافظت نشود برای نسل‌های آینده چیزی باقی نخواهد ماند. با دلیل توسعه روزافزون فعالیت‌های بشر در کره زمین، طبیعت با مخاطرات محیط زیستی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی روبروست. این مناطق 4-گانه با عنوان‌های پارک ملی، منطقه حفاظت شده، اثر طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش بر اساس ضوابط و قوانین پذیرفته شده در بین همه کشورها اداره می‌شوند و مهمترین میراث طبیعی کشورها به شمار می‌روند. ما قصد داریم در برنامه ایران گشت از این برنامه و معرفی مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران بپردازیم. انقلاب صنعتی در اروپا باعث شد که بهره برداری از طبیعت برای رسیدن به منابع مورد نیاز صنایع سرعت بسیار بالایی به خود بگیرد. افزایش جمعیت انسانی، رواج و گسترش شهرنشینی، کاهش دامنه جنگل‌ها و افزایش آلودگی هوا سرعت تخریب محیط زیست را چند برابر کرد که می توان گفت این امر از نتایج منفی وقوع انقلاب صنعتی بود. به دنبال این مسائل در اواسط دهه 1960 میلادی حرکت جدیدی به نام نهضت محیط زیست در کشورهای اروپایی و آمریکایی آغاز شد که تا چند سال ابعادی وسیع و جهانی به خود گرفت و بلافاصله در چند کشور وزارتخانه محیط زیست تشکیل شد. نخستین اقدام قانونی برای حفظ جمعیت و تنوع جانوران در ایران نیز در سال 1335 با تشکیل کانون شکار اجرایی شد.